که بوی سنگین و ناخوشش حالم را به هم می زد و سراپایم را مثل شاگرد قصاب‌ها غرق خون می کرد. پس برای تلافی یک جلد کتاب گشوده در ستایش جنون از آراسموس را با احترام در نخستین عدل جا دادم. در عدل دوم با حالت تقدس یک جلد دون کارلوس از شیلر و در سومی برای آنکه کلام به خون آغشته شود نسخه ای از اینک انسان نیچه را. در تمام این احوال در حین کار ابری از مگس‌های درشت و وحشتناکی که قصاب‌ها با خودشان از سلاخ‌خانه آورده بودند با وزوز شدید و جنون آمیزی دور سرم می‌چرخیدند و به صورتم حمله می‌کردند. چهارمین پیمانه آبجو را که تمام کردم دیدم که در کنار دستگاه پرسم مرد جوان مطبوعی ایستاده. آنن فهمیدم که خود عیسی مسیح است. طولی نکشید که پیر مردی با چهره پرچروک به او ملحق شد. او را هم آنن شناختم که کسی جز لاوتسه نمیتواند باشد. این دو نفر طوری که انگار خواسته باشند کار قیاس بین خودشان را برایم آسان کنند در کنار هم ایستاده بودند. پیر مرد موقر و جوان و هزاران مگس سبز که با وزوز شدید دیوانوار شیرجه می زدند و از تن و بال کبودشان تابلوی جاندار عظیمی را متشکل از قوس‌ها و ضربه‌های ترشحی مدام جا به جا شونده شبیه به جریان رنگ در تابلوهای عظیم جکسون پولاک برودری دوزیک می کردند. از دیدن این دو نفر در آنجا حیرتی نکردم. اجداد پدریم هم که مشروب می‌خوردند، گاهی از این تصورها داشتند. ولی موجوداتی که در حال مستی به نظر آنها می‌رسید، شخصیت‌های قصه و افسانه بودند. پدر بزرگم در پرسه گردی‌هایش با انواع و اقسام پری‌های چشمه و دریا روبرو می‌شد. و جدم به جن و اشباح و پری‌هایی که در کارخانه آبجوسازی بر او ظاهر می‌شدند، اعتقاد داشت. ولی من با دانش ناخواسته آموختم وقتی که زیر سایبان 200 کیلویی کتاب‌هایم گسترده بر بالای سرم می‌خوابم، بر الوارهای بالای سرم شلینگ و هگل به ظهور می‌رسند که در سال واحدی به دنیا آمدند. یک بار هم آراسموس روتردامی با اسبش به کنار بسترم آمد و از من پرسید راه دریا کجاست. بنابراین آن روز از ظهور آن دو شخصیت محبوب دیگرم در کنارم حیرتی نکردم. آن دو را که در جوار هم دیدم برای اولین بار دریافتم که سن و سال هر یک از آنها برای درک مفهوم تعالیم و اندیشه هایشان چقدر اهمیت دارد. در رقص جنون‌آمیز مگس ها با روپوش خون‌آلودم به جلو خم می شدم و به نوبت دکمه سبز و سپس دکمه قرمز را می زدم و نگاهم به مسیح بود. این جوان پرشور و اعتقاد که بر قله ایستاده و می خواهد دنیا را دگرگون کند. در حالی که آن پیر مرد در کنارش فروتنانه نگاه می کرد و راه وصول به ابدیت را بازگشت به سرچشمه ها می دانست. چشمم به مسیح بود که طلسم دعا بر سر واقعیت می گسترد. دعایی که به معجزه ختم می شد. در حالی که لاوتسه در مسیر عظیم تائو قوانین طبیعی را دنبال می کرد و تنها این گونه به آگاهی ناآگاه می رسید. به این دو نفر به تناوب نگاه می کردم و در تمام آن مدت بغل بغل کاغذهای خیس سرخ در تبلیغ دستگاه می ریختم و سر و صورتم تمام غرق در خون بود. دکمه سبز را زدم و دیواره تبله به حرکت درآمد. و تلی کاغذهای نفرت انگیز و مگس‌هایی را که از بقایای گوشت دل نمی‌کندند با هم و در هم له و لورده کرد. مگس‌ها دیوانه بوی گوشت بر این کاغذها جفتگیری می‌کردند و با شور و جنون دور تبله کاغذها می‌چرخیدند و پرده عظیم گرداگرد من می‌کشیدند. همچون نوترون‌ها و پروتون‌هایی که به دور هسته اتم‌های خیش می‌گردند. جرعه جرعه آبجو می‌خوردم و همچنان چشم به مسیح جوان داشتم که در میان جمعی مردان جوان و دخترکان زیبا ایستاده، در حالی که لاوتسه یکه و تنها به دنبال یک وجب خاک می‌گشت که گور شایسته او باشد. کار دستگاه به مرحله نهایی می رسید و زیر تبله قطره های خون و بقایای له شده مگس ها جاری بود. من همچنان چشم به مسیح جوان داشتم که از خلسه سرخوشانه آکنده بود. به لاوتسه نگاه می کردم که غرق اندوه و تفکر به کنار تبله من تکیه زده بود و به حالتی بی‌اعتنا و کمی تحقیرآمیز نگاه می‌کرد. مسیح را دیدم که مطمئن و قاطع موعظه صادر می‌کند و کوه را به حرکت در می‌آورد. و لاوتسه را که پرده‌ای توری از خردی به کلام در نیامدنی بر سر زیرزمین من می‌گستراند. مسیح را چون مارپیچ خوشبینی دیدم و لاوتسه را چون دایره بسته‌ای. مسیح را که سراپا آکنده از درگیری ها و وضعیت های دراماتیک بود، بلاوتسه را غرق در تعمقی خاموش، در لاینحل بودن تناقض های اخلاقی. چراغ قرمز دستگاه روشن شد و دیواره خونالود اندک اندک پس رفت و من شروع کردم بغل بغل جعبه و لفاف خونالود در تبله ریختم. و در این حال آنقدر توان پیدا کردم که نگاهی به کتابی از فریدریش نیچه و پیوند رفاقت کیهانی او با ریشارد وانگر بیندازم. بعد این کتاب را ملایم و با احتیاط همچون کودک خردسالی که در وان حمام فرو ببرند در تبله دستگاه قرار دادم. در همه حال میبایستی با دست از روی صورتم مدام توده ای از مگس های کبود را که مثل ترکه های بید در مرداب شلاق بار به چشم هایم می کوبیدند پس می زدم. در لحظه ای که باز دکمه سبز را فشردم بگو چه دیدی؟ دوتا دامن که با خرامیدنی ظریف و موزون از پله های زیر زمین پایین می آمد. یک دامن سرخابی و یک دامن سبز فیروزه ای. دو دختر کلی که مثل الهام همیشه در لحظه‌ای که انتظارش را نداشتم بر من ظاهر می شدند. در لحظه‌ای که فکر می کردم مدت هاست مردند. که کارد فاسقی حسود گلویشان را شکافته. این دو دختر کلی کاغذ باطل جمع می کردند و آن را در بخچه‌ای به پشت می کشیدند. بخچه‌ای چنان عظیم که به بار علوفه‌ای می مانست که در قدیم زنها از جنگل بر پشت حمل می کردند. دختران کلی با بارشان در خیابانهای شلوغ و پر رفت آمد قل می خوردند و می آمدند. و آبران باید از سر راه آنها خود را کنار می کشیدند و به درگاهی خانه ها پناه می بردند. کل بارشان چنان عظیم بود که هر بار مدخل محوطه را تقریبا سد می کرد. بعد که با زور و فشار وارد می شدند، یک سره می رفتند به سراغ قپان. بعد دلا می شدند و چرخی می زدند و بر توده کاغذها به پشت می افتادند. بعد گره ریسمانی را که به سینه بسته بودند، باز می کردند و خود را از قید آنبار هیولا می رهاندند. بعد بار را به سوی قپان می کشندند و در عرق از پیشانی پاک می کردند. بعد نگاهی می انداختند به عقربه قفان که همیشه اقلن 30-40 و گاهی 50 کیلو نشان می داد. 50 کیلو جعبه و مقوا و کاغذ باطله که این دو دختر از خورده فروشی ها و عمده فروشی های مختلف جمع کرده بودند. این دو دختر کلی وقتی که لحظه ای دلشان برای من تنگ می شد یا سنگینی بار زیاد خستهشان می کرد، چنان قوتی داشتند که از دور در زیر آن بار عظیم انگار واگن کوچکی را بر پشت هم می کنند. به زیر زمین من می آمدند و سری به من می زدند. لفاف بزرگی که بارشان را در آن پیچیده بودند بر توده کاغذهای خشک پهن می کردند و پشت بر آن دراز می کشیدند. بعد سیگار و کبریت در می آوردند و همانطور درازکش سیگار دود می کردند. با چنان پکهای پرولعی که انگار دارن شکلات گاز می زنند. به فریاد گفتم سلام. و بعد در میان ابر مگس‌های سبز دخترک دامن فیروزه‌ای را دیدم که یک دست زیر سر دارد. زیر دست مال سری که به موهای چرب و سیاهش بسته است و با دست دیگر سیگار را به تناوب به لب می برد و پکهای عمیق می زند. چه حالت معصوم و بی‌دفاعی داشت این دختر. دخترک دامن سرخابی، خسته و بی‌رمق از کار طاقت فرسایش. مثل حوله‌ای مطالعه به کناری افتاده بود. با آرنج به سوی کیف دستیم اشاره کردم. معمولاً سر راه کالباس و نان می خریدم و با خودم به سر کار می آوردم. ولی باز دست نخورده به خانه بر می گرداندم. چون وقتی که سبو پشت سبو آبجو می خوردم دیگر اشتهای غذا نداشتم. و من موقع کار همیشه می نوشم. آنقدر که هیجان زده و آشفته حال و غرق در فکر هستم. دو دختر کلی غلطی زده خود را از میان کاغذ ها جدا کردند و به درون کیف دستی هم حمله بردند. چهار دستی کالباس ها را بیرون کشیدند و کاغذ دورش را باز و عادلانه به دو قسمت تقسیم کردند. و بعد با ژستی مبالغه شده ته سیگارشان را مثل ماری که سرش را بکوبی زیر پا له کردند. بعد نشستند و شروع کردند بخوردن. کالباس ها که تمام شد به سراغ نان رفتند. تماشای غذا خوردنشان دلپذیر بود. نان را گاز نمی زدند. ناگهان حالت جدی به خود می گرفتند. نان را با دست تکه می کردند و هر تکه را از گوشه لقمه ای که داشتند می جویدند و به دهان فرو می بردند. و در همین حال سرشان رو به پایین تکان می خورد و شانه به شانه هم می ساییدند. مثل دوتا اسبی که گاری را به سلاخانه بکشانند، این دوتا دختر در خیابان هم که زیر بار عظیم لفاف پوششان بهشان بر می خوردم، همیشه دست دور کمر یکدیگر داشتند. سیگار زیر لبشان بود و با قدمهای رقص پولکا حرکت می کردند. روزگار سختی داشتند این دو دختر. با جمع آوری و فروش کاغذ باطله، نه فقط معاش خود و دوتا بچهشان را تأمین می کردند، بلکه باید خرج پا اندازشان را هم می دادند. مرد کلی که هر روز بعد از ظهر به حساب این دو دختر رسیدگی می کرد و بر حسب میزان کارشان ازشان پول می گرفت. که هر قدر بارشان سنگین تر بود، باید بیشتر پول می دادند. این مردک کلی موجود غریبی بود. عینک دور طلایی می زد. سبیل داشت، فرق از وسط باز می کرد و همیشه خدا دوربین عکاسی همراهش بود و هر روز از این دو دختر عکس می گرفت. این دو ساده دل را با دقت به ژست وامی داشت، بعد عقب می رفت و کارت را میزان می کرد و این دو دختر سرشادترین لبخندشان را به لب می آوردند و آقا ازشان عکس می گرفت، ولی دوربینش هیچ وقت فیلم نداشت. دخترهای کلی هرگز حتی یکی از این عکس‌ها را رویت نکرده بودند. با وجود این، مثل وعده بهشت برای مسیحیان، این دو دختر مدام چشم به راه این عکس‌ها بودند. یک روز، در آن سوی رودخانه ولتاوا، آن طرف پل محله لیبین که از روی محله هول شویتسه رد می شود، به این دو دختر کلی برخوردند. همانطور که داشتم می‌گذشتم دیدم که یک مأمور پلیس راهنمایی کلی با دستکش سفید و باتون راه را نزدیک میخانه شولر دارد ترافیک را راهنمایی می‌کند. با چنان حرکاتی رخت پولکایی دور خودش میچرخید و رفت آمد اتومبیل ها را هدایت میکرد. آنقدر زیبا و باوقار که ایستادم به تماشایش. تا نیم ساعت مدت خدمتش تمام شد. در این موقع برق رنگ فیروزه‌ای و سرخابی در آن سوی خیابان نظرم را گرفت. و دو دختر کلی آشنایم را دیدم که مثل من سخت مجذوب این پلیس کلی اند که در آن چهارراهی شلوغ داشت رفت و آمد اتومبیل‌ها را کنترل می‌کرد. دخترها در وسط چند تا بچه کلی و عده کلی‌های مسن‌تر ایستاده بودند. و همگی به خاطر این اوج افتخاری که یک کلی به آن دست یافته بود، لبخند شادی بر لب داشتند. نیم ساعت مدت خدمت این مأمور که تمام شد، جایش را در وسط چهارراه به جانشینش سپرد. و خود به پیاده رو رفت تا در تبریک و تحسین سایر کلی ها غرق شود. ناگهان دیدم که دامن فیروزه‌ای و دامن سرخابی به زانو افتادند و شروع کردند با دامنشان به برق انداختن پوتین های پلیس کلی. مرد کلی اول فقط لبخند زد. ولی بعد شور و شوق بر او غلبه کرد و با صدای بلند خندید و تک تک کلی ها را بغل کرد و به حالتی رسمی بوسید. دامن فیروزه‌ای و دامن سرخابی هم در این خلال همچنان پوتین او را تمیز می کردند و برق می انداختند. کالباس و نان را که خوردند و تمام شد، خورده نانها را هم از دامنشان برچیدند و خوردند. و بعد دختر دامن فیروزه‌ای به لحن جدی گفت: خب، چی میگی؟ پدر، هستی؟ دست‌های خون‌آلود را به او نشان دادم و گفتم: نه، نیستم. زانویم درد می‌کند. دخترک در حالی که تمام مدت بدون چشم به هم زدن به من خیره شده بود، شانه بالا انداخت. دامن سرخابی هم در این خلال رفته و روی اولین پله زیرزمین نشسته بود. بعد هر دو خستگی در کرده و نیرو گرفته از جا بلند شدند. گوشه لفاف برزنتی عظیم خود را گرفته جمع کردند و از پله‌ها بالا رفتند. ولی قبل از آنکه ناپدید شوند، بر پنجه پا چون باته زدند. سرها بین دو زانو، مثل متر اندازه‌گیری لولایی با صدای بلند از من خداحافظی کردند. و دویدند بالا و به راه رو رفتند. و طولی نکشید که صدای چلپ چلپ پاهای برهنهشان را با آن قدم‌های اشتباه ناپذیر و رقص پولکا شنیدم که می دویدند تا طبق دستور عکاس کلی، با آن سیبیل مرتب و فرق از وسط باز کردش به سراغ توده دیگری کاغذ باطله بروند که مردک قبلاً ترتیب معاملش را داده بود. برگشتم و به سر کار و شروع کردم با چنگک باز جعبه ها و کاغذ و مقواهای خونالود را به طرف خود کشیدن. جوری که باز توده کاغذ از سقف به طرف تبله پرس ترازیر و سوراخ سقف دوباره باز شد. حالا در حیات بالای سرم هر خبری را که بود، هر حرفی را که می زدند می شنیدم. انگار که توی مگافون حرف بزنند. بعضی از مراجعین همیشگی دم سوراخ ظاهر می شدند و من از پایین آنها را مثل مجسمه های بالای سر در کلیسا می دیدم. من و پرستم نیز از نقطه دید آنها حتما هیئت سنگ قبر کارل چهارم پدر سرزمینمان را داشتیم. ناگهان آدم‌های بالا همه کنار رفتند و جایشان را رئیسم گرفت که دست به هم می‌مالید و انگوش‌هایش را از غضب در هم می‌پیچید و با صدایی پر از خشم و نفرت بر سرم داد می‌زد: هانتا، باز این فالگیرها، این جادوگرها آن پایین چه می‌کردند؟ من مثل همیشه لرزان دست به طبله دستگاه گرفته یک زانو بر زمین زدم به فکر اینکه خدایا چه بدی در حق رئیسم مرتکب شدم، چه گناهی کردم که با این ژست خشم و کراهت با قیافه پر از رنج و آزردگی با من حرف می‌زند. با این لحن و حالتی که همیشه به من این احساس را می‌داد که موجودی هستم بسیار منفور و کارگر بی‌عرضه و افتضاحی که بدترین بلاها را بر سر رئیس شریفش می آورد. خود را از زمین جدا کردم. همچون سربازان رومی وحشت زده‌ای که به مشاهده سنگ قبر مسیح که به آسمان پرید و او را آزاد کرد، باز از زمین برخاستم. بلند شدم و خاک سر زانویم را ستردم و مشغول کارم شدم. در حالی که دیگر آن خاطر جمعی قبلی را از دست داده بودم. در این موقع وزوز و هجوم مگس‌های قصابی به اوج جنون زده ای رسیده بود. شاید چون دیگر تمام کاغذ و مقواهای خونی را در پرس ریخته و دستبندی کرده بودم، شاید هم چون با باز شدن سوراخ سقف جریان هوا ایجاد شده بود، مگس‌ها دور سر و کله و دست‌های من و کاغذ‌های درون تبله بوته‌ای درست کرده بودند به ضخامت بوته تمشکی از این تمشک‌های خاردار. و آدم وقتی که می‌آمد آنها را پس بزند، این احساس را داشت که دارد با براده و رشته‌های آهن دست و پنجه نرم می‌کند. پس آغشته به خون و عرق به کار ادامه دادم. در تمام مدتی که دو دختر کولی در زیر زمین حضور داشتند، مسی و لاوتسه در کنار دستگاه پرس من ایستاده بودند. و حالا که باز تنها مانده بودم و در این تنهایی و واماندگی ناچار باید به کار مکانیکی خودم میچسبیدم و در همه حال تسمه مگس‌ها مدام بر سر و صورتم شلاق میزد، در این حال مسیح را دیدم که همچون قهرمان تنیسی است که تازه در ویندنبورگ پیروز شده. و لاوتسه را دیدم چون تاجری بی‌نوا که با وجود انباری پر از کالا انگار که آه در بساط ندارد. مظهر مجسم خون‌آلوده همه رمز و نمادهای مسیح را دیدم. و لاوتسه را که پیچیده در کفن به الواری نخراشیده اشاره می کرد. مسیح را دیدم که چه جوان است و برازنده و جذاب. و لاوتسه را که پیر پسری است مجرد و اسیر زجر عقده‌های بیمارش. مسیح را دیدم که دستی با تسلط به نشانه محکوم کردن دشمنانش بالا برده. و لاوتسه را که به حالت تسلیم بازوان را چون دو بال شکسته مرغی به زیر افکنده. مسیح را رمانتیک دیدم و لاوتسه را کلاسیک. مسیح را مد دریا دیدم و لاوتسه را جذر آب. مسیح را بهار و لاوتسه را زمستان. مسیح مظهر مجسم عشق به همسایه و لاوتسه در اوج تهی. مسیح را نمودار پیشروی به سوی آینده دیدم و لاوتسه را تجسم پسروی به سوی مبدا. باری همچنان به فشردن دکمه‌های سبز و سرخ ادامه دادم تا اینکه آخرین توده کاغذ‌های خون‌آلود نفرت انگیز را بغل زدم و در تبله دستگاه انداختم. و در این حال هم به قصاب‌ها بد و بیراه می گفتم که زیرزمین مرا از این کاغذ ها انباشتند. و هم ازشان در دل سپاسگزاری می کردم و می گفتم خدا خیرشان بدهد که مسیح و لاوتسه را به نزد من آوردند. پس در آخرین بسته‌بندی کاغذ ها یک جلد کتاب متافیزیک اخلاقیات از امانوئل کانت را جا دادم. در همین حال مگس‌های قصابی دیوانه شدند و با چنان ولعی به آخرین قطره‌های خون خشک و در حال خشکیدن حمله ور شدند که حالیشان نبود که دیواره‌های تبله دارد له و لورده و به هم پیوسته و یاخته تبدیلشان می‌کند. بعد دور تا دور مکعب کاغذی را سیم پیچی کردم و بر چهارچرخه در حصار باقی مانده مگس‌های هنوز و همچنان دیوانه بردم و به ردیف 15 بسته‌بندی دیگر ملحق کردم که دور تا دور همگیشان را مگس‌های سبزابی قصابی گرفته بود و بر هر قطره خون پیکرشان می درخشید. انگار که هر بسته‌بندی کاغذ شق گوشتی باشد در تابستانی داغ از قناره قصابی روستا آویخته. به بالا نگاه کردم و دیدم که مسیح و لاوتسه ناپدید شدند. مثل دو دختر کلی من، دامن فیروزه‌ای و سرخابی که جلوتر ناپدید شده بودند. به پایین نظر انداختم و دیدم که سبوی آبجویم خالی است. پس سبو در دست، بر دو زانو و کف یک دست از پله‌ها به بالا خزیدم. کله‌ام منگ بود و از این تنهایی پرغوغا و تا به کوچه پشتی نرسیده به هوای تازه به درون ریه‌هایم نفرستادم، نتوانستم کاملا قد راست کنم و دسته سبو را محکمتر در دست بگیرم. هوا زلال بود و نور خورشید انگار نمک‌آلوده باشد که چشمم را می‌زد و می‌آزرد. کنار دیوار صومعه سلیس مقدس به راه افتادم و سر راه چشمم افتاد به باز دامن فیروزه‌ای و دامن سرخابی که کنار کوچه بر الواری نشسته سیگار دود می‌کنند و با جمعی کلی که در کار حفر کوچه هستند گپ می‌زنند. کارهای حفاری و تعمیر راه را بیشتر کلی ها انجام می دهند و موز را بر حسب شغل واحد می گیرند و کارشان را هم خیلی با جان و دل انجام می دهند چون وقتی که هدفی دارند سرحال و قبراغند. دوست دارم که بیستم و تماشایشان کنم که تا کمر برهنه با کلنگ به جان زمین سفت و سنگ فرش هایش افتادند. که تا کمر در زمین فرو رفته، انگار در کار حفر گور خودشان هستند. کلی ها را دوست دارم، چون که موقع کار همیشه زن بچه هایشان در همان محل کار دور و برشان هستند و هر وقت یکیشان دلش برای بچهش تنگ می شود و شوق بچه به دلش می افتد، زنی کلی دامن به کمر می زند و کلنگ از مرد می گیرد و مرد بچه را بر زانو می نشاند و بالا و پایین می کند. و انگار که بازی با بچهش قوت و قدرت او را تجدید می کند. نه قدرت بازو، قوت جانش را. کلی ها موجودات عجیبی هستند. فوق‌العاده حساس و مثل یک مادونای زیبای چک در کار بازی با مسیح نوزاد چنان چشمان درشت و جانداری دارند و گاهی طوری به آدم نگاه می کنند که خون در عروق انسان منجمد می شود. چشمانی آینه وار، نمودار خردی حاصل از یک فرهنگ کهن و فراموش شده. در دورانی که ما پوستی به میان بسته و تبر در دست می دویدیم، کلیها سرزمین و سامانی داشتند که سالهای سال از عمرش می گذشت. کلیهای امروزی که فقط دو نسل است که دارند در پراگ زندگی می کنند، هر کجا که به کار مشغول می شوند، آتشی سنتی می افروزند. آتشی قبیله‌ای. صرفاً به خاطر لذت وجود آتش و هوهوی شعله‌های چوب‌های نتراشیده همچون قهقهه یک کودک مظهر ابدیتی که از حد اندیشه بشری فراتر می‌رود. آتشی آزاد، هدیه‌ای از آسمان. نشانه جاندار عناصری که از نگاه آبر خسته به دور می‌ماند. آتشی در گودی جوی‌های پراگ برای گرم کردن چشم و روح آدم سرگردان. چشم و روح و دست در دل گفتم. هوا سرد بود. به آبجوخانه هوسنسکی رفتم. چشمم به دخترک پشت پیشخوان بود که 4 تا پیمانه نیم لیتری در سبوی من سرازیر کرد و سهماندهش را در گیلاسی بر پیشخوان حلبی پوش به سویم سر داد. چون که سبو پر شده بود و آبجو داشت از لب آن سرازیر می شد. دخترک کارش که تمام شد سریع رو برگرداند و دور شد. چون روز قبل موقعی که داشتم پول می دادم موشی از آستینم بیرون پریده بود. شاید هم به خاطر دستهای خونالودم بود. چون موقع کار عادت دارم با کف دست به صورتم می کوبم که در نتیجه اثر مگس‌هایی را که در دفاع از خودم بر پیشانی له کردم هنوز بر چهره دارم. باری غرق در فکر از پس کوچه های حفاری شده گذشتم. سر راه باز دامن فیروزه‌ای و دامن سرخابی را دیدم که در آفتاب کوچه پشت کلیسای تثلیث مقدس ایستادند و دیدم که کلی دوربین به گردن دخترها را باز جلوی دوربین به ژست واداشته. چانهشان را میزان می کند، بر می گردد و سوراخ دوربین نگاه می کند و کارهای لازم دیگری را برای آنکه چهره غرق در بزک این دو دختر با خنده شادی به شکوفت انجام می دهد. عاقبت سوراخ دوربین به چشم فشرده دست چپ را برای علامت دادن بالا برد. کلید دوربین را زد و پیچ گردان فیلم نیست در جهان را چرخاند و دختر کلی ها غرق شادی مثل بچه ها کف زدند که حالا ببین چه عکسی از کار در آید. کلاهم را تا روی ابرو پایین کشیدم و به طرف چپ پیچیدم. و دیدم که مثل اغلب اوقات آن استاد زیبایی شناسی روبرویم ایستاده. همچه گیج و به دیدن من عینک ته استکانیش را مثل سوراخ‌های تفنگ دلول به سوی من برگرداند. بعد مثل همیشه دست در جیب کرده یک اسکناس 10 کرونی بیرون کشید و کف دست من گذاشت و گفت: کارگر جوانتان امروز سر کار است؟ گفتم هست. و او مثل همیشه در گوش من گفت: زیاد اذیتش نکنید. باشد؟ گفتم باشد. و استاد به سوی محوطه کارگاه ما در خیابان اسپالنا رفت. و من سریع کوچه را طی کردم و از در پشتی داخل کارگاه شدم و از پله‌های زیر زمین پایین رفتم و کلاه از سر برداشتم و صدای قدم‌های محتاط استاد را شنیدم که از حیاط گذشت و از پله‌های زیر زمین پایین آمد. نگاهمان که به هم افتاد، نفسی به راحتی کشید و پرسید: رئیس پیر کجاست؟ و من هم مثل همیشه گفتم: رفته لبی تر کند. و استاد گفت: هنوزم به پرکای شما می پیچد؟ و من مثل همیشه گفتم: بله، حسودیش می شود، چون که ازش جوانترم. و استاد زیبایی شناسی یک اسکناس 10 کرونی مچاله دیگر از جیبش بیرون کشید و در مشت من جا داد و با صدایی لرزان گفت: برای این که بهتر است جستجو کنید، چیزی گیر آورید. و من به سراغ جعبه ای رفتم و از آن چند نسخه قدیمی نشریه های سیاست ملی و اخبار ملی را که درش نقد های تئاتر نوشته میرو سالبروته و کارل انگل میلر چاپ شده بود بیرون آوردم و به استاد دادم. استاد که قبلاً در نشریه اخبار تئاتر کار می کرد، هر چند 5 سال پیش به دلایل سیاسی از کار برکنار شد، هنوز به نقد های تئاتر دهه 1930 فوق‌العاده علاقه داشت. مجله ها را از من گرفت و با نگاه شوق برانداز کرد و در کیف دستیش گذاشت. در این لحظه مثل همیشه 1 10 کرونی کف دستم گذاشت و خداحافظی کرد و به طرف پله ها رفت. وسط پله ها برگشت و گفت: بگردید، باز هم بگردید. فقط امیدوارم سر راه باز با آن رئیس شما برخورد نکنم. این را گفت و سریع از پله ها به حیاط رفت. و این موقع من هم مثل همیشه کلاه بر سر گذاشتم و سریع از در پشتی خودم را به کوچه رساندم. به حیاط خانه‌ای که شیش را طی کردم و در کوچه کنار مجسمه تادئوس مقدس به حالت خشم ایستادم و باز نقاب کلاه را تا ته روی ابروهایم پایین کشیدم. استاد محوطه خانه‌ای که شیش را با قدم‌های محتاط طی کرد و جفت به جفت دیوار پیش می آمد. به دیدن من مثل همیشه جا خورد، ولی زود بر خود غلبه کرد و نزد من آمد. مثل همیشه یک اسکناس 10 کرونی که به دستم گذاشت و به لحنی افسرده گفت: به این کارگر جوانتان اینقدر سخت نگیرید، مگر او به شما چه کرده؟ اذیتش نکنید، باشد؟ و من مثل همیشه با حرکت سر گفتم باشد. و استاد به سرعت راهی شد، منتها به جای آنکه مستقیم به طرف میدان کارل برود که راه معمولیش بود، سر پیش به اولین کوچه پیچید. کیف دستیش را در هوا تاب می‌خورد و تیز می‌رفت که از پیرمرد صاحبکاری که با کارگر جوانش مثل سگ رفتار می‌کرد هرچه زودتر دور شود. در همین موقع دیدم که کامیونی دند عقب وارد محوطه کارگاه شد و من باز از در پشتی به زیر زمین برگشتم و در کنار کاغذ بسته‌هایی که آن روز آماده کرده بودم ایستادم. 15 مکعب کاغذی که دور تا دور دیوارهایش مزین به باسمه‌های خون‌آلود تابلوی صبح بخیر آقای گوگن بود. همگی خوشگل و درخشان. و دلم سوخت که راننده اینقدر زود آمده است. دوست داشتم که این تابلوها که مثل دکور تئاتر کنار هم چیده شده بود، باز مدتی در کنارم در برابر چشم‌هایم باشد. به صورت زمینه‌ای زیبا ولی مخشوش برای توده مگس‌های خسته‌ای که وزوزشان حالا تبدیل به صدای هوم شده بود. ولی صورت راننده کامیون آن بالا در سوراخ انتهایی آسانسور حمله بار پیدا بود و من ناچار شروع کردم بسته‌ها را یکی بعد از دیگری در چهارچرخه بار زدن، در حالی که همچنان نگاه لذت و تحسین به صبح بخیر آقای گوگن داشتم. دلم می‌سوخت که دارند از من جدایشان می‌کنند. ولی بعد به خودم گفتم قصه نخور. یک روز که من و دستگاه پرستم بازنشسته شدیم، هرچه بسته کاغذ درست می کنم، تمامش را پیش خودم نگه می دارم و به کسی هم نشان نمی دهم. چون ممکن است کسی مثلا یک خارجی بخواهد یکی از بسته های امضا شده مرا خریداری کند و با این شانسی که من دارم حتی اگر روی بسته‌ای 1000 مارک قیمت گذاشته باشم که مشتری را فراری بدهد، این شانس من یک مشتری خارجی می آید و 1000 مارک را می دهد و بسته را می خرد و با خودش به خارج می برد و من دیگر هرگز چشمم به آن نمی افتد. بسته ها یکی بعد از دیگری بالا می رفت و من صدای باربر را می شنیدم که به مگس هایی که همچنان بر بسته ها نشسته بودند و دور آن می چرخیدند فحش می داد. البته همچه که آخرین بسته به بالا رفت و زیر زمین خارج شد، تمام مگس ها هم با آن محو شدند. اما بدون مگس ها زیر زمین حالا یک جوری افسرده و متروک بود. مثل من که مدام افسرده و تنهایم، 4 دست و پا از پله ها بالا رفتم و چون که بعد از 5 سبوی آبجو از پله ها فقط به این نحو می توانم بالا بروم، مثل آدمی که از نردبان بالا برود. رفتم بالا و دیدم که زیر آخرین بسته به کاغذ را در دست های دستکش پوش راننده قرار دارد و راننده آن را با فشار زانو در کنار بقیه بسته ها جا داد و باربر پشت به من کرد. دیدم که پشت لباس کارش مثل چاپ برجسته عرق در خون خشک است. بعد دیدم که راننده دستکش های خونالودش را درآورد و با نفرت و کراهت به کناری پرت کرد. و بعد باربر هم رفت و کنار راننده نشست و کامیون با بار بسته های کاغذ از محوطه کارگاه بیرون رفت. و من خوشحال بودم که تابلوهای صبح بخیر آقای گوگن از لای نرده های عقب کامیون پیداست. و امیدوار بودم به هر کسی که کامیون از سر راهش می‌گذرد حظ بخش بدهد. و کامیون که به راه افتاد، در آفتاب خیابان اسپالنا دیدم که توده عظیم مگس‌های سبزابی جان گرفتند، مگس‌های دیوانه‌ای که هنوز از صبح بخیر آقای گوگن دل نمی‌کندند. این مگس‌ها قطعاً استحقاقش را داشتند که در بسته‌بندی‌های عظیم با صبح بخیر آقای گوگن محبوس شوند. تا بعد در کارخانه کاغذسازی بر سرشان اسید و قلیاب بپاشند. چون که این مگس‌های دیوانه از این عقیده دست بردار نبودند که عمر خیش و زیباترین و پرشکوه‌ترین شکل زندگی آن است که در میان خون فاسد و گندیده بگذرد. می‌خواستم به زیر زمینم برگردم که سر راه با رئیسم روبرو شدم که ناگهان با چهره‌ای پر از زجر جلویم زانو زد و به هیئت یک شهید به حالت تضرع دو دست در هم قلاب کرد. گفت: هانتا، محض رضای خدا سر عقل بیا و آدم شو. اینجور مدام آبجو توی حلقومت نریز. به کارت به چسب و مرا انقدر شکنجه نده. آخرش تو جان مرا میگیری. من مشتعش خم شده زیر بازویش را گرفتم و گفتم: خودت رو جمع جور کن. آدم حسابی. زانو زدن دور از شأن انسان است. کمکش کردم از جا بلند شود. و حس کردم که سراپا می لرزد. ازش خواستم که مرا ببخشد. نمیدانستم به خاطر چه گناهی باید مرا می بخشید. ولی سرنوشت من این بود. سرنوشت من عذر تقصیر خواستن از همه بود. من حتی از خودم هم به خاطر آنچه بودم، به خاطر طبیعت گریز ناپذیرم تقاضای بخشش می کردم. غرق افسردگی و گناه خود را به زیر زمین رساندم. به پشت بر گودی توده کاغذ ها که از اثر تن دخترک دامن فیروزهی هنوز گرم بود دراز کشیدم. به سر و صداهای خیابان گوش سپردم. به موسیقی ملموس زیبای خیابان، فشفش آبی که در زیر 5 طبقه ساختمان مدام بالای سر ما جریان داشت. صدای کشیده شدن زنجیر سیفون‌ها، هوهوی دوردست جریان فاضلاب در کانال‌های زیر شهر. و حالا که لژیون مگس‌های قصابی پاپس کشیده بودند، صدای زجه و شیون و جیرجیر اندوهگین 2 سپاه جنگاور موش‌ها را که در سرتاسر کانال‌های شهر پراگ در نبردی سهمگین برای تفوق کامل بر همه کانال‌های شهر هنوز و همچنان درگیر بودند. نه، نه، در آسمان‌ها نشانی از رأفت و عطوفت وجود دارد و نه در زندگی بالای سر و نه زیر پای ما و نه در درون من. صبح بخیر آقای بوکن. 5. هر آنچه در این دنیا می‌بینیم حرکتی توأمان به پیش و به پس دارد، مثل دم آهنگری، مثل دیواره‌های تبله من. همه چیز با فشار یک دکمه سبز یا سرخ در جهت مخالف مسیر قبلی خود به حرکت در می‌آید و این است آنچه چرخه این جهان را به حرکت وامی دارد. 35 سال است که دارم کاغذ باطل روی هم میکوبم. کاری که نه فقط معلومات کافی کلاسیک، ترجیحاً در سطحی دانشگاهی که دیپلمی در الهیات را اقتضا میکند. چون که در حرفه من دایره و مارپیچ تطابق دارند و پیشرفت به آینده و پسرفت به مبدع در جایی با هم تلاقی می کند. و این همه را من ملموس و دست اول تجربه کردم. من با دانش ناخواستم اندوختم. اندوه گنان شاد به پیشرفت به آینده می اندیشم که در جایی با پسرفت به مبدع به هم می رسند. و این برای من شیوهی برای تفنن و رفع خستگی است، جوری که بعضی از آدم‌ها روزنامه عصر را می‌خوانند. دیروز داییم را به خاک سپردیم. او همان شاعر بی‌شعری بود که باب پاک کردن اتاقک راهداری و ریل گذاری دور تا دور درخت‌های باغش راه آینده‌ام را به من نشان داد. از این سر تا آن سر باغ را ریل کشید و بعد لوکوموتیوی دست و پا کرد و چند واگن بی‌در و پیکر که خودش و رفقایش هر شنبه و یک شنبه لوکوموتیو را سوخت می‌زدند و سوار می‌شدند و در واگن‌ها به بچه‌ها سواری می‌دادند و در لیوان‌های بزرگ آبجو می‌خوردند. دیروز داییم را دفن کردیم، در محل کارش، در اتاقه که بلند راهداری سکته کرده بود و افتاده بود. و چون ایام مرخصی تابستان بود و رفقایش همگی برای گذراندن تعطیلات به جنگل‌ها و کنار برکه ها رفته بودند، هیچ کس در قلب تابستان به سراغ او نیامد. و نعش دایی دو هفته کف اتاقک راهداری افتاده بود تا عاقبت یکی از لوکوموتیوران ها پیدایش کرد، در حالی که بدنش پوشیده از کرم و مگس مثل پنیر و بر کف پوش اتاقک گسترده بود. مأمورهای تدفین آنچه که توی لباسهایش باقی مانده بود جمع آوری کردند و بعد آمدند و به من خبر دادند که چه اتفاقی افتاده است. و من که به زیر زمین متعفنم عادت دارم، رفتم و بیل و بیلچه برداشتم و به ضرب یک بطری مشروب که مأمورها به من دادند، اول با بیل و بعد با بیلچه تکه بقایای داییم را آرام و فروتن تراشیدم و جمع کردم. مشکل‌ترین قسمت موهای سرخش بود که چنان در کفوش اتاق فرو رفته بود که انگار خارپشتی است که زیر کامیون رفته باشد. برای تراشیدن این قسمت ناچار شدم از قلم استفاده کنم. کارم که تمام شد، این بقایا را در لباس‌هایی که داییم در تابوت به تن داشت جا دادم. کلاه اونیفرم راه آهن را که دیدم به دیوار اتاقک آویخته برداشتم و به سرش گذاشتم. یک نسخه از کتاب کانت را آوردم و بین دو دستش قرار دادم. کتاب را در صفحه آن متن زیبایی که بی رسخور خون مرا به جوش می آورد باز کردم. آنجایی که می گوید دو چیز ذهن مرا مدام با اعجابی فزاینده و از نو پر می کند. آسمان پرستاره بالای سرم و قانون اخلاقی درون وجودم. ولی بعد فکرم را عوض کردم. کتاب را ورق زدم و به جوانی کانت رسیدم و یک قطعه حتی زیباتر از قطعه قبلی پیدا کردم. هنگامی که روشنایی لرزان شبی تابستانی پر از تلالو ستاره ها و ماه برج تمام است، من به اوج آن نازک دلی می رسم که از حس دوست داشتن جهان و در این حال تحریر این جهان تشکیل یافته است. بعد به سراغ گنجش رفتم. بله خودش بود. مجموعه آهنپاره هایی که دائیم مرتب به من نشان می داد. و من هیچ وقت لطف و معنیش را درست نفهمیدم. مجموعه ای از تکه پاره های انواع و اقسام فلزات به رنگ های مختلف. جعبه جعبه پر از تکه های مس و برنز و سرب و آهن و سایر فلزاتی که دایی موقعی که سر کار بود روی خط آهن قرار می داد و بعد که قطار از روی این تکه فلز ها رد می شد برشان می داشت. و بر حسب شیک های عجیب و غریبی که آهن پاره ها به او تداعی می کرد رویشان اسم می گذاشت. و تکه های شبیه به هم را در جعبه هایی با عنوان واحد می ریخت. جعبه پروانه های آسیایی، جعبه کاغذ بسته شکلات و غیره. این جعبه ها را که آوردم و پشت هم توی تابوت دایی خالی کردم، تازه اجازه دادم که در تابوت را بگذارند. دایی را در آهن پاره های گرانبهایش، در مدال های بزرگ و کوچک غرق ساختم. مثل شخصیتی شهیر و محترم، مثل بسته‌بندی زیبا و ممتاز باطلهی که خودم آراسته و ترتیب داده باشم. کارم که تمام شد، به زیر زمین خودم برگشتم و چهار دست و پا جوری که آدم از نردبانی به زیر برود، خودم را به پایین رساندم. در خلوت خودم یک بطری روم و یک سبوی آبجو را تمام کردم. بعد کلنگ را برداشتم و به جان توده کاغذهای به هم چسبیده متعفن افتادم. کاغذهایی را که مثل پنیر سوئیسی موشها درش سوراخ ایجاد کرده بودند. بعد تمام این توده کاغذ پوسیده را با گذرگاه‌های موشها و لانه و شهرک‌هایشان ویران کردم و با چنگک به داخل تبله پرس ریختم، چون که کارگاه را دو روز تعطیل کرده بودیم. که من برای پاک کردن زیرزمین وقت داشته باشم. هر شب در پایان کار روزانه توده کاغذهای باطله را به شیلنگ آب می‌بستم و آنچه در زیر این کاغذها نهفته بود و جریان داشت فکر نمی‌کردم. به آنچه که چنان زیر سنگینی این توده کاغذها لخ شده بود که انگار در زیر پرس گذاشته باشند. همانطوری که گفتم این واقعا شغلی است که عالم علم الهیات را می‌طلبد، چون که در ته این توده کاغذها جایی که از آخرین نوبت توقف موقت کار در 6 ماه پیش تا به امروز به آن نرسیده بودم، کاغذ باطله‌ها مثل ریشه درخت در مرداب پوسیده بود و بوی سنگین پنیری را می‌داد که ماه‌ها در انباری مانده باشد. توده‌ای بود مثل نان کپک زده به رنگ خاکستری و سفت و سخت به هم چسبیده. تا دیر وقت شب کار کردم. یگانه وقفه‌هایم رفتن به سراغ لوله دودکش بود و نگاه به ساختمان 5 طبقه بالای سرم. مثل کانت جوان که به آسمان پرستاره نگاه می کرد. بعد دسته سبوی خالی در دست، بر کف یک دست و روی دو زانو خود را به بالا و به مدخل کوچه پشتی می رساندم و تلو تلو خوران به سراغ آبجو می رفتم. بعدش باز به همین ترتیب، مثل کسی که از نردبانی پایین برود به زیر زمین می خزیدم. آنچه زیر نور لامپ بر میزی کتاب تئوری آسمان های کانت انتظارم را می کشید. در کنار آسانسور حمله بار بسته‌بندی های کاغذ آماده ایستاده بودند. و چون در آن روز خاص بسته شامل سر تا باسمه بزرگ خیس و مچاله از نقاشی گلهای آفتابگردان وانکوک به دستم افتاده بود، دیواره های اطراف تمام این بسته‌بندی ها به رنگ طلایی و نارنجی بر زمینه آبی می درخشید. و عفونت موش‌ها و لانه‌های له شده و کاغذ پوسیده و گندیده را قدری تحمل پذیرتر می‌کرد. در این بین، به حسب فشردن دکمه سبز یا قرمز، دیواره تبله عقب و جلو می‌رفت و من در وقفه‌های کوتاه کتاب تئوری آسمان‌های کانت را می‌خواندم که می‌گفت در سکوت شبانه، سکوت مطلق شبانه، وقتی که حواس انسان آرام گرفته است، روحی جاودان به زبانی بینام با انسان از چیزهایی، از اندیشه‌هایی سخن می‌گوید که می‌فهمی ولی نمی‌توانی وصف کنی. این کلمات مرا چنان تکان داد که باز به سراغ سوراخ دودکش دویدم و به آن تکه آسمان پرستاره بالای سرم مدتی چشم دوختم. بعد باز به سر کارم برگشتم و شروع کردم با چنگک کاغذهای متعفن و خانواده موش‌ها را به طبل ریختن. و هرچند کسی که کارش کاغذ باطل روی هم کوبیدن است، مثل آسمان‌ها از عاطفه نشانی نبرده است. این کار را بالاخره کسی باید انجام می‌داد. این کار کشتن نوزادها را، چنان که پیتر بروکل تصویر کرده است. تصویرهایی که از قضا هفته قبل بسته های کاغذ باطلم را در آن پیچیده بودم. امروز دایره ها و محورهای طلایی و زرد رنگ آفتاب گردان های وانکوک در اطرافم می درخشیدند و این حس اندوه عمیق مرا تشدید می کردند. ولی همچنان به کار کوبیدن کاغذها و تزیین گورستان موشها ادامه دادم و در خلال این کار فصل به فصل به سراغ سوراخ لوله دودکش می دویدم و جمله به جمله کتاب تئوری آسمانها را می خواندم. در هر نوبت فقط یک جمله را. و هر جمله را مثل قرص مکیدنی، مثل آب نبات در دهان می انداختم. و به این نحو در خلال کار از احساس عظمت و جلال و زیبایی بی حد و حصری که از هر سبو بر من می بارید، آکنده بودم. آسمان پرستاره بالای سرم از میان سوراخ دودکش و جنگ بین قشون موشها و در فاضلاب‌های پراگ در زیر پا. 20 عدد کاغذ بسته‌بندی شده مثل قطاری با 20 واو به مقصد آسانسور حمله بار کنار دیوار ردیف شده. دیوارهشان از گلهای طلایی آفتابگردان روشن بود. تبلم هنوز پر از موشهای خاموشی بود که انگار به چنگ گربه بیرحمی افتاده باشند. صدا ازشان در نمی آمد. طبیعت رحیم با وحشتی روبرویشان کرده بود. شدیدتر از درد که در لحظه حقیقت به سراغ یک موجود می آید. وحشتی آنچنان که هر نوع حس امن را از میان می برد. این امر همیشه باعث اعجاب من می شد. تا آنکه یک روز ناگهان آکنده از احساس زیبایی و تقدس به خاطر جرأت حفظ سلامت عقلم در مقابله با آنچه دیده بودم و بر من بر جسم و جانم در آن تنهایی پرهیاهو گذشته بود، به این وقوف رسیدم که کار من دارد مرا با سر در حیطه نامتناهی قدرت مطلق پرتاب می کند. نور چراغ بالای سرم بر من میتابید و دکمه های سبز و سرخ دیواره های تبله را به پیش و پس میراند تا اینکه عاقبت به ته توده کاغذ باطله ها رسیدم. بعد با بیل و با فشار زانو مثل کارگرهای ساختمانی تهمانده کاغذ ها را که مثل سنگ آهک سفت و گلالود بود از زمین کندم. آخرین تکه آن بار خیس و لغزنده را در تبله ریختم و در این حال احساس کارگری را داشتم که در اعماق کانالی متروک در کار پاک کردن فاضلاب است. کتاب تئوری آسمان‌ها را باز کردم و در آخرین بسته‌بندی جا دادم. دور تا دورش را سیم کشیدم و بر چهارچرخه به کنار بقیه بسته ها رساندم. بعد آمدم و بر پله نشستم. دو دستم در میان زانوهایم به سوی کف سرد و سیمانی زیر زمین آویخته بود. 21 دیواره گلهای آفتاب گردان زیر زمین زشت و تیره را روشن کرده بود و بازمانده موشهای محروم از کاغذ به خود می لرزیدند. بعد موشی به سویم آمد و به من حمله کرد. روی پاهایش ایستاد، سعی کرد گازم بگیرد یا هل بدهد و بیاندازدم. با تمام قوای تن ریزش تلاش می کرد و به پاهای من می جهید و کف خیس کفشم را گاز می گرفت. چند بار ملایم پسش زدم. ولی باز به کفش من حمله کرد تا عاقبت از رمق افتاد و در گوشه ای نشست و چشم به من دوخت. نگاهش را صاف در چشم من انداخت و من بار دیگر به لرزه در آمدم. چون که در چشمان این موش به چیزی بیش از آسمان پرستاره بالای سرم و قوانین اخلاقی درون خودم رسیدم. در یک لحظه همچون در جهش برق آرتور شوپنهاور به نظرم رسید که گفت بالاترین همه قوانین عشق است و عشق شفقت است. حالا می فهمیدم که شوپنهاور چرا از هگل قلدر نفرت داشت و خوشحال شدم که هیچ یک از آن دو فرماندهی دو سپاه متخاصم را بحث نداشت، وگرنه از سائل جنگی مثل جنگ سپاه موشها در کانالهای پراگ بین آن دو جریان می داشت. آن شب به خانه که رسیدم چنان کوفته بودم که همون جور با لباس بر بسترم افتادم. دو دست را صلیب‌وار به دو سو گشودم و در زیر طاقی دوتون کتاب و در نور اندکی که از خیابان و از لای ترک قفسه ها به درون میتابید به بالا نگاه کردم. وقتی که همه جا کاملا ساکت شد، کم کم صدای خرد خرد جویدن موشها را شنیدم که در آسمان گسترده بر تخت خواب من دستن در کارند. و بعد، از لابلای چند تا کتاب صدای تیک تیکی را شنیدم که مرا به وحشت انداخت. چون که فهمیدم موشها دیر یا زود در میان کتابها لانه درست می‌کنند و چند ماه بعد از لانه ساختن تشکیل خانواده می‌دهند و 6 ماه بعد از آن دهکده موشها به وجود می‌آید و با همین رشد تصاعدی ظرف 1 سال جمعیت موشها تبدیل به 1 شهر می‌شود. شهری که میتواند الوارها و تیرها را با چنان مهارتی بجود و سوراخ کند که یک روز، روزی که زیاد دور نخواهد بود، یک صدای بلند با یک تکان ناغافل کافی است